جوابیه ی دفتر فاطمی امین درباره پرونده ی دبش، فارس. دفتر فاطمی امین در خصوص مطالب سخنگوی محترم قوه قضاییه در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری در تاریخ 14 اسفند 1403 اطلاعیه ای صادر کرد. متن اطلاعیه ی دفتر فاطمی امین به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم. در دادرسی پرونده گروه پرونده چای دبش احکام برخی از متهمان صادر شده است. حکم صادر شده برای وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت قابل پذیرش نبوده و درخواست تجدید دادرسی از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد. تصمیم بر این بود که پیگیری قانونی بدون ورود به فضای رسانه‌ای انجام شود، اما با توجه به صحبت سخنگوی محترم قوه قضاییه در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری در تاریخ 14 اسفند 1403 و طرح مباحث در فضای عمومی، لازم است توضیحات مختصری درباره برخی از مطالب بیان شده در این برنامه به اطلاع عموم مردم رسانده شود. توضیح درباره برخی از مطلب بیان شده در برنامه گفتگوی ویژه خبری به شرح زیر است. از رئیس محترم سازمان صدا و سیما تقاضا می شود دستور فرمایند این توضیحات در بخش‌های خبری صدا و سیما پخش شود. اطلاع از جرم و سکوت. یکی از مطالب سخنگوی محترم قوه قضاییه این موضوع بود: وزیر از جرائم اطلاع داشته و سکوت کرده است، پس معاون در اخلال در نظام اقتصادی کشور است. توضیح این مطلب به شرح زیر است: 1. جرم‌های مالک گروه دبش، عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز است که مصداق ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است. عدم ایفای تعهد ارزی در واردات به این معنی است که وارد کننده معادل ارزی که دریافت کرده در مهلت مقرر کالا وارد کشور نکرده است. 2. بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، اگر فردی از ارتکاب جرم‌های مندرج در این قانون مطلع شود، مکلف از سکوت نکرده و از وقوع آن جرم‌ها جلوگیری کند و اگر سکوت کند یا جلوگیری نکند، معاون در وقوع جرم خواهد بود. 3. همه عملیات و مسئولیت‌های تخصیص ارز، دریافت تضامین و وثایق، فروش ارز، ثبت حواله ارزی، تعیین مهلت واردات و کنترل تعهدات ارزی به عهده بانک‌های عامل و بانک مرکزی است. عدم رفع تعهد ارزی توسط بانک‌های عامل و بانک مرکزی قابل شناسایی است. 4. بانک مرکزی یا بانک‌های عامل هیچ گزارشی از عدم ایفای تعهد ارزی و قاچاق ارز توسط شرکت‌های گروه دبش به وزارت سمت نداده بودند. بانک مرکزی اولین بار عدم ایفای تعهد ارزی 5 شرکت از گروه دبش را در 11 مرداد 1402 سه ماه بعد از پایان مسئولیت وزارت فاطمی امین در وزارت سمت به وزارت سمت اطلاع داده است. 5. هیچ یک از دستگاه‌های نظارتی هشدار یا گزارشی از تخلفات یا جرائم ارزی توسط شرکت‌های گروه دبش به وزارت سمت نداده بودند. 6. وزیر سمت هیچ مسئولیت و اختیاری در امور رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز ندارد که موظف باشد و بتواند از وقوع جرایم ارزی مطلع شود. طبق ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی به عهده بانک مرکزی است. طبق ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت سمت وظیفه کشف قاچاق ارز ندارد. 7. فاطمی امین از عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط شرکت‌های گروه دبش مطلع نبوده است. بنابراین اتهام معاونت در جرم‌های عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز بدون مبنای قانونی و غیر منطقی است. 8. در شهریور سال 1401 وزارت جهاد کشاورزی افزایش ثبت سفارش چای را به بانک مرکزی اعلام کرد، اما در آن مقطع بعد از آن تا مرداد 1402 هیچ گزارشی از جرایم ارزی، عدم رفع تعهد ارزی یا قاچاق ارز شرکت‌های گروه دبش توسط مسولان زیرفت اعلام نشده بود. گزارش‌های سال 1401 صرفاً ناظر به زیاد بودن میزان ثبت سفارش واردات چای بود. 9. داده‌های رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز در داشبورد مدیریتی وزیر صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. چنین اطلاعاتی اصولاً در داشبوردهای مدیران بانکی وجود دارد، زیرا چنین اطلاعاتی مربوط به امور بانکی است نه امور صنعت، معدن و تجارت. 10. داشبورد مدیریتی وزیر سمت شامل داده‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز آن هم به صورت ماهانه و تجمعی است. در ضمن تخصیص ارز به عهده بانک مرکزی است. تخصیص ارز گویای این است که بانک مرکزی عدم رفع تعهد ارزی و ذی‌نفع واحد بودن واردکننده را کنترل کرده است. یعنی با اطلاعات داشبورد وزیر سمت، نمیتوان جرائم ارزی را شناسایی کرد. با داشتن اطلاعات تخصیص ارز آن هم به صورت ماهانه و تجمعی و ناب به تفکیک وارد کنندگان، نمیتوان به عدم رفع تعهد ارزی و ذینفع واحد بودن وارد کنندگان پی برد. 11. اگر امکان اطلاع از وقوع جرائم ارزی با داشبورد مدیریتی وزیر سمت وجود داشت، افراد زیادی به چنین داده‌هایی با جزئیات بسیار بیشتر و مفصل‌تر دسترسی داشتند، چرا آنها جرائم ارزی را شناسایی نکردند و سکوت کردند؟ 12. ثبت سفارش در هیچ قانونی جرم‌انگاری نشده و مصداق ماده یک قانون مجازات اخلالداران در نظام اقتصادی کشور نیست. بنابراین میزان ثبت سفارش جرم نیست که سکوت یا عدم جلوگیری از آن معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شود. 13. طبق مصوبات هیئت مقررات سودایی، عوامل بازدارنده ی جرائم ارزی در صدور ثبت سفارش کنترل نمی شوند. کنترل ذینفع واحد و عدم رفع تعهد ارزی در شرایط و مدارک صدور جواز تأسیس، کارت بازرگانی و ثبت سفارش نیست تا وزارت سمت موظف به کنترل این موارد باشد. این شرایط و مدارک در هیئتی مصوب شده که رئیس آن وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و اعضای آن نمایندگان تا مول اختیار دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور و نماینده دستگاه اجرایی ضیربط هستند. 14. طبق بند 6، 11 دستورالعمل نحوه بررسی درخواست‌های ثبت سفارش، صدور ثبت سفارش هیچ گونه حقی برای وارد کننده ایجاد نمی‌کند. ثبت سفارش حق مکتسب نبوده و تکلیفی برای بانک مرکزی در تخصیص و تامین ارز ایجاد نمی‌کند. طبق تبصره بند 11 بخش اول مقررات ارزی، تخصیص ارز و حتی پرداخت یا مسدود نمودن وش ریالی برای خرید ارز توسط وارد کننده، تعهدی برای بانک مرکزی جهت تامین ارز ایجاد نخواهد کرد. شواهد آماری گویای عدم تخصیص ارز به همه ثبت سفارش و فارش است. نسبت تامین ارز به ثبت سفارش و فارش بخش صنعت، معدن و تجارت از سال 1399 تا 1401 به ترتیب 62%، 82% و 77% بوده است. در نتیجه اساساً ثبت سفارش هرگز به معنای تخصیص و تامین ارز نخواهد بود. 15. طبق مقررات ارزی مصوب بانک مرکزی، کنترل ذینفع واحد و عدم رفع تعهد ارزی در چند نوبت در فرایند تخصیص ارز تا تامین ارز توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید انجام شوند. 16. نمیتوان با عدم صدور مجوز کسب و کار از جمله جوار تأسیس و ثبت سفارش از تخلف‌های احتمالی در آینده جلوگیری کرد. در همان مرحله‌ای که مزیت یا منفعتی برای دارنده مجوز ایجاد می‌شود، باید تعهدات و تضامین لازم دریافت شود. 17. ابتدا باید وقوع جرم از سوی سازمان‌های مسئول شناسایی شود و پس از اعلام جرم به وزارت سمت اقدام لازم انجام شود. در مرداد 1402 که بانک مرکزی عدم رفع تعهد ارزی 5 شرکت را اعلام کرد، بلافاصله کارت بازرگانی آن شرکت‌ها تعلیق شده و بدین ترتیب از ثبت سفارش توسط آنها جلوگیری شد. 18. برای اطمینان از واردات به موقع کالا یا بازگشت ارز مازاد دریافت شده توسط وارد کننده، بانک‌های عامل باید وثایق کافی از وارد کننده بگیرند. طبق بند 16 بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک عامل موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت وصولی برات اسنادی و یا انجام حواله ارزی با تشخیص و مسئولیت خود و با توجب اهلیت و توان اعتباری متقاضی و حسب اعتبارسنجی صورت پذیرفته، وثایق و تضامین کافی از وی اخذ نماید. وثایق ماخوذ باید معتبر، سهل‌البین، قابل انتقال قانونی، از درجه نقشوندگی بالا برخوردار و بلا معارض باشند تا در صورت عدم ایفای تعهدات حقوق بانک مرکزی و آن مؤسسه اعتباری در حداقل زمان ممکن استیفا شود. ثبت سفارش واردات ماشین آلات بیش از نیاز کشور یکی از مطالب سخنگوی محترم قوه قضایی این موضوع بود. ثبت سفارش واردات ماشین آلات بیش از نیاز کشور بوده است. توضیح این مطلب به شرح زیر است. 1. طبق تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مطرح در درگاه یاد شده را ارائه دادند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده 45 این قانون است. 2. عدم صدور مجوزهای کسب و کار از جمله جواز تأسیس و ثبت سفارش به دلیل اشباع بازار بیش از نیاز کشور بودند. طبق قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ممنوع است. 3. تایید ثبت سفارش واردات ماشین آلات بر اساس جواز تأسیس و پیشرفت سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. پس از دریافت جواز تأسیس که منعی به دلیل بیش از نیاز کشور بودن ندارد، اگر پیشرفته طرح سرمایه‌گذاری به بالای 35% برسد، سرمایه‌گذار می‌تواند برای واردات ماشین آلات ثبت سفارش کند. 4. ماشین آلات صنعتی کالاهای سرمایه‌ای بوده و در واحد تولیدی نصب می‌شوند. اگر وارد کننده امکان تخلف در گمرک و بانتامل نداشته باشد، بیش برآوردی مبلغ و مقدار ماشین آلات در مرحله ثبت سفارش به زیان وارد کننده است، زیرا وارد کننده باید وثایق بیشتری به بانک بدهد و مبالغ بیشتری برای واردات ماشین آلات پرداخت کند. بدین ترتیب ثبت سفارش بیش از حد نیاز باعث کاهش سوداوری یا زیاندهی سرمایه گذاری خواهد شد. به بیان بیان تقاضای ثبت سفارش واردات ماشین آلات که امکان احتکار یا قاچاق آنها به خارج از کشور نسبت به سایر کالاها بسیار اندک است، بیش از نیاز انجام نخواهد شد. 5. سرمایه گذاری همواره تشویق شده و محدودیت ندارد. برای ثبت سفارش ماشین آلات معیارهایی مانند سرانه مصرف که برای کالاهای مصرفی موضوعیت دارد، موضوعیت ندارد. ثبت سفارش ماشین آلات هیچگاه سهمیه بندی نداشته است. 6. نباید و نمیتوان واردات ماشین آلات را به نیاز داخلی محدود کرد. در این صورت صادرات صنعتی به صفر خواهد رسید. صادرات صنعتی کشور با بهره برداری از ماشین آلات ساخت داخل یا وارداتی بیش از نیاز کشور انجام می شوند. 7. بیش از 99% ماشین آلات ثبت سفارش شده توسط گروه شرکت های دبش، ماشین آلات چپ و بسته بندی بوده است. ماشین آلات چپ و بسته بندی کاربردهای بسیار بیشتری از چپ و بسته بندی در صنعت چای دارند. واگذاری اختیارات یکی از مطالب سخنگوی محترم قوه قضاییه این موضوع بود. آقای فاطمی امین بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی واگذار کرده که نافی مسئولیت وی نیست. توضیح این مطلب به شرح زیر است. 1. مسئولیت صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری طبق مصوبه هیئت وزیران در سال 1394 به استانها واگذار شده است. همچنین بررسی و تایید درخواست ثبت سفارش طبق دستورالعمل بررسی درخواست‌های ثبت سفارش در سال 1397 به استانها واگذار شده است. فاطمی امین در شهریور 1400 وزیر سمت شد. 2. سازوکار نظارت در وزارت سمت در 5 سطح به شرح زیر فعال بوده است. مدیر کل استان مسئول نظارت و تایید نهایی صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش است. طبق ابلاغ سازمان امور اداری و استخدامی مورخ 8/3401 مدیریت واردات یکی از وظایف دفاتر تخصصی از جمله دفتر صنایع ماشین آلات و تشهیرات تولید است. همچنین طبق بند 7.6 دستورالعمل چگونگی بررسی درخواست‌های ثبت سفارش واحدهای ستادی موظفند در صورت مشاهده تخلف مراتب را جهت رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع ذی‌صلاح اعلام نمایند. دفاتر تخصصی تحت نظر معاون وزیر هستند. طبق شرح وظایف ابلاغ شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی، دفتر حراست و دفتر بازرسی وزارت سمت مسئول نظارت بر عملکرد واحدهای سازمانی از جمله اداره کل استان هستند. علاوه بر نظارت‌های داخلی، سازمان‌های تخصصی نظارتی نیز به اطلاعات لازم و کافی برای نظارت دسترسی داشتند. به عنوان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی به اطلاعات ثبت سفارش و تخصیص ارز در سامانه جامعه تجارت دسترسی دارند. 3. هیچ یک از اشخاص مسئول کشف تخلف در وزارت سمت و سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه گزارشی از تخلف در صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش برای شرکت‌های گروه دبش به وزیر وقت سمت ارائه ندادند. شایان ذکر است که سازمان بازرسی در ساختمان اداره کل سمت البرز مستقر بوده است. 4. هیچ منع قانونی برای صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش ماشین آلات گروه دبش وجود نداشت و هیچ گزارشی از عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز داده نشده بود تا ثبت سفارش برای شرکت‌های این گروه متوقف شود. 5. ثبت سفارش ماشین آلات گروه دبش توسط 8 شرکت انجام شده است. طبق مصوبات هیئت مقررات صدایی، در هنگام ثبت سفارش ذی‌نفع واحد، مالکیت واحد چند شرکت نباید کنترل شود. علاوه بر این وزارت سمت دسترسی به اطلاعات ذی‌نفع شرکت‌ها ندارد تا امکان بررسی سیستمی و بررسی رفتار جمعی شرکت‌ها قابل تحلیل باشد. ذی‌نفع واحد بودن مالکیت مشترک شرکت‌های گروه دپش بعدها توسط وزارت اطلاعات کشف شد. 6. کنترل ثبت سفارش‌ها در دو مرحله انجام می‌شود. کنترل استانی پس از ثبت درخواست ثبت سفارش توسط وارد کننده به طور سیستمی و در مواردی توسط کارشناسان اداره کل استان ضوابط بررسی کرده و در صورت احراز شرایط ثبت سفارش تایید می شود. در این مرحله هر یک از ثبت سفارش بر اساس ضوابط کنترل می شوند. نظارت ملی در این مرحله تک تک ثبت سفارش بررسی نشده و روند کلی ثبت سفارش ها با تحلیل داده های کلان در سطح ملی در راستای نظارت بر توزیع ارز کنترل می شود. برای نظارت ملی علاوه بر دفاتر تخصصی، کارگروه ماده 3 در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده است. این کارگروه 27 جلسه از بهمن 1400 تا اردیبهشت 1402 برگزار کرده و به طور مستمر ثبت سفارش ها را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است. جلسات این کارگروه با دعوت از معاون دادستان کل کشور، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، معاون بانک مرکزی، معاون گمرک و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شده و صورت جلسات کارگروه برای همه اعضا ارسال شده است. 7. در بررسی‌های دفاتر تخصصی وزارت سمت و کارگروه ماده 3 روند غیرمعمول در ثبت سفارش ماشین آلات از جمله ماشین آلات چپ و بسته‌بندی کشف نشده است. روند ثبت سفارش ماشین آلات خارج از الگوی معمول و مشکوک نبوده تا تخلف‌های احتمالی در ثبت سفارش قابل کشف باشند. معاون دادستان کل کشور، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعضای این کارگروه بودند و نمایندگان آنها در جلسات کارگروه حضور داشتند. 8. سرمایه‌گذاری در صنایع در طول چند سال یک نواخت نیست. در هر سال در برخی صنایع سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. افزایش ثبت سفارش و واردات ماشین آلات در یک سال نسبت به سال قبل بسیار متداول است. مثلا در یک سال ماشین آلات نورد در صنعت فولاد واردات زیادی دارد و یک سال ماشین آلات نساجی. افزایش ثبت سفارش واردات ماشین آلات چپ و بسته‌بندی در سال 1401 غیر معمول نبوده است. 9. نظارت عالیه وزیر بر ثبت سفارش ها از دو طریق انجام شده است. داشبورد های مدیریتی، وزیر وقت سمت نه تنها از داشبورد های مدیریتی استفاده می کرده، بلکه داشبورد ها را توسعه نیز داده و همه معاونان، مدیران کل و کارشناسان مرتبط داشبورد داشتند. داشبورد وزیر در بخش تجارت خارجی شامل روند ماهانه ثبت سفارش ها به صورت تجمیعی همه وارد کنندگان بوده و وزیر حجم کل ثبت سفارش را کنترل می کند. بررسی گزارش‌های کارگروه ماده 3 روند ثبت سفارش‌ها با جزئیات کافی توسط کارگروه ماده 3 تحلیل و مدیریت شده و وزیر گزارش‌های این کارگروه را دریافت و بررسی می‌کند. 10. وزیر صنعت، معدن و تجارت هیچ نقشه و وظیفه‌ای در صدور جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری و ثبت سفارش ندارد. وزیر وقت سمت هیچ اقدام یا توصیه‌ای برای شرکت‌های گروه دپش انجام نداده است. 11. آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند شخصاً فعالیت‌های 16,000 نفر از کارکنان وزارت سمت و همه مجوزهای صادر شده را بررسی و کنترل کند؟ آیا وزیر باید حدود 150,000 ثبت سفارش در 5,000 نوع کالا ردیف تعرفه که توسط 10,000 وارد کننده وارد می شوند را خودش بررسی کند تا اهمال نکرده باشند؟ 12. به لحاظ قانونی و منطقی وزیر مسئولیت نظارت عملیاتی بر عملکرد کارکنان وزارت خانه ندارد و در عمل هم با توجه به مسئولیت‌ها و حجم کار وزیر قطعاً نظارت عملیاتی و کشف تخلف توسط وزیر امکان پذیر نیست. وظیفه وزیر نظارت عالی است. 9. نظارت عملیاتی و موردی وزیر نباید و نمی‌تواند وارد جزئیات شود. داده کاوی، تحلیل رفتار وارد کنندگان و کشف تخلف و جرم وظیفه وزیر نیست. 13. اگر قرار باشد، صادرکننده مجوز کسب و کار آن هم بالاترین مقام آن سازمان در تخلفات و جرایم احتمالی دریافت کنندگان مجوز معاونت داشته باشد، پس وزیر سمت در تخلفات و جرائم احتمالی حدود 70 هزار واحد صنعتی، 10 هزار معدن، 3 میلیون واحد صنفی، 50 هزار متقاضی سرمایه‌گذاری، 40 هزار دارنده کارت بازرگانی، 90 هزار انبار و سالیان بیش از 150 هزار ثبت سفارش معاونت دارد. مثلا وزیر سمت باید در پرونده بدهکاران بانکی هم متهم شود. با چنین روی کردی همه مسئولان کشور متخلف و مجرم هستند. عملکرد وزارت سمت در پایان خوب است که اشاره‌ای به عملکرد وزارت سمت شود. بخش صنعت، معدن و تجارت بزرگترین، متنوع‌ترین و پیچیده‌ترین بخش اقتصادی کشور است. وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی حدود 1/3 اقتصاد کشور است. به رغم حجم و تنوع گسترده این بخش و چالش‌های بزرگ، به فضل عملکرد بخش صنعت معدن و تجارت مناسب بوده است. برخی از شاخص‌هایی که گویای عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت در دوره مسئولیت فاطمی امین از شهریور 1400 تا اردیبهشت 1402 هستند، عبارتند از 1. رشد تولید فصلی بخش صنعت در طول 6 فصل 6 برابر شد. رشد فصلی بخش صنعت از 2.1% در تابستان 1400 به 11.9% در زمستان 1401 افزایش یافت. 2. رشد اقتصادی بخش صنعت که در تابستان 1400 کمتر از نصف رشد اقتصادی کل کشور بود، در زمستان 1401 بیش از 2 برابر رشد اقتصادی کل کشور شد. 3. رشد سرمایه‌گذاری در ماشین آلات در طول 6 فصل 3 برابر شد. رشد سرمایه‌گذاری از 3.6% در تابستان 1400 به 10.8% در زمستان 1401 افزایش یافت. 4. رشد فصلی سرمایه‌گذاری در زمستان 1401 به 10.8% رسید که بیشترین مقدار از ابتدای 1397 است. 5. تورم مواد اولیه و محصولات واحدهای صنعتی در طول 6 فصل به طور مستمر کاهش یافته و به حدود 1/3 رسید. تورم مواد اولیه و محصولات واحدهای صنعتی از 80% در تابستان 1400 به حدود 32% در زمستان 1401 کاهش یافته است. 6. تورم تولید کننده بخش صنعت در تابستان 1400 حدود 1.2 برابر تورم تولید کننده در کل اقتصاد بوده، 15.8% بیشتر از کل اقتصاد که در زمستان 1401 به حدود 0.7 تورم تولید کننده در کل اقتصاد 12.6% کمتر از کل اقتصاد کاهش یافته است. 7. کاهش حدود 50% از تورم تولید کننده بخش صنعت در طول 6 فصل در 20 سال گذشته بی‌نظیر بوده است. 8. تورم مواد اولیه و محصولات واحدهای معدنی در طول 6 فصل به طور مستمر کاهش یافته و به حدود 1/5 رسیده است. تورم مواد اولیه و محصولات واحدهای معدنی از 116.1% در تابستان 1400 به 21% در زمستان 1401 کاهش یافته است. 9. تورم تولید کننده بخش معدن در تابستان 1400 حدود 2 برابر تورم تولید کننده در کل اقتصاد بوده و در زمستان 1401 به حدود نصف تورم تولید کننده در کل اقتصاد کاهش یافته است. 10. کاهش 95% از تورم تولید کننده بخش معدن در طول 6 فصل در 20 سال گذشته بی‌نظیر بوده است. 11. ارزش صادرات غیرنفتی در سال 1401 به 54 میلیارد دلار رسید که بیشترین میزان صادرات غیرنفتی در طول تاریخ کشور بوده است. 12. در سال 1401 ارزش واردات کالاهای مصرفی 12% کاهش یافته است. در عوض واردات کالاهای واسطه‌ای 14% و کالاهای سرمایه‌های 53% افزایش یافته است که خیلی خوب است. 13. صادرات کالاهای صنعتی در سال 1401 نسبت به سال قبل 13.1% رشد داشته است، در حالی که یک رشد کل صادرات کشور 9.7% بوده است. مخز، آمارهای رشد اقتصادی، تولید، تورم و سرمایه گذاری، مرکز آمار ایران آمارهای صادرات و واردات، بومرود، رهبر معظم انقلاب 2 بار از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت تقدیر کردند. در 15 فروردین 1402 همه مسئولان نظام در افطار مهمان مقام معظم رهبری بودند. در ابتدای این دیدار، رئیس جمهور محترم گزارشی از کارهای دولت از جمله پیشرفت‌های بخش صنعت و معدن دادند. پس از گزارش رئیس جمهور، مقام معظم رهبری صحبت کردند. در بخشی از صحبت‌هایشان به گزارش رئیس جمهور محترم اشاره کردند و گفتند: یکی مسئله احیای معادن است که حالا آقای رئیس جمهور گفتند که در مورد معدن این کارها انجام گرفته که من البته اطلاعی نداشتم. خب این خیلی خوب است. این واقعاً مژده است. رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در 8 شهریور 1402 فرمودند در مورد این دولت علاوه کمک. بنده با نگاه به این 2 ساله می‌خواهم تمجید هم بکنم، یعنی آنچه تا امروز در این 2 سالی که این دولت بر سرکار بوده از عملکرد دولت مشاهده کرده ایم، مستوجب این است که ما تقدیر کنیم و تمجید کنیم از دولت. چند قلم را من ذکر می‌کنم، اما گزارشی که به من داده شده خیلی بیش از اینها است، شاید نزدیک به 50 مورد اتفاقات مثبتی که در زمینت اقتصاد رخ داده در آن گزارش است. حالا من تعداد محدودی از آنها را عرض می کنم. افزایش رشد اقتصادی به خصوص در بخش صنعت این مهم است. افزایش رشد سرمایه گذاری که جزء مهمترین مسائل اقتصادی ما است و مشکل اساسی ما در بعضی از دوره های گذشته. مسئله سرمایه گذاری بود که رشدش منفی بوده، به تعبیر رایج به آن می گویند رشد منفی. آمارهای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری هر فصل در 2 فصل بعد منتشر می‌شود. در شهریور 1402 آمار رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری زمستان 1401 منتشر شده بود.